ساعت 15:03 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. شورای امنیت سازمان ملل آزمایش موشکی جدید کره شمالی را قویاً محکوم کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد پس از اسرائیل و رام الله روز چهارشنبه از نوار غزه دیدن کرد. گزارش مجلس در خصوص آتش سوزی ساختمان پلاسکو استفاده از ادوات گرمایشی را دلیل این سانحه اعلام کرده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم. شورای امنیت سازمان ملل سه‌شنبه شب و در نشست اضطراری خود آزمایش موشکی اخیر کره شمالی و شلیک یک موشک بالستیک به سوی ژاپن را قویاً محکوم کرد. در بیانیه سه‌شنبه شورای امنیت از کره شمالی خواسته شده تا از این اقدامات تنش‌زا دست بردارد. شورای امنیت تاکید کرده که این اقدامات کره شمالی نه فقط تهدیدی برای منطقه بلکه تهدیدی برای جهان است. کره شمالی بامداد سه‌شنبه یک موشک میانبرد را آزمایش کرد که در آب‌های نزدیک ژاپن فرود آمد. رهبر کره شمالی در یک بیانیه از لزوم ادامه آزمایش‌های موشکی با هدف افزایش توان نظامی در برابر آمریکا صحبت کرده است. در همین حال نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل دیروز گفت باید اقدامی جدی علیه پیونگ‌یانگ صورت گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز بار دیگر گفت که همه گزینه‌ها برای برخورد با کره شمالی روی میز است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد پس از اسرائیل و رام الله روز چهارشنبه از نوار غزه دیدن کرد. مقام‌های حماس در این دیدار از گوترش خواستند برای بازگشایی گذرگاه‌های مرزی غزه با اسرائیل و مصر اقدام کند و به اسرائیل برای آزادی زندانیان فلسطینی فشار وارد آورد. پس از آنکه حماس در سال 2007 اداره امور غزه را در دست گرفت، اسرائیل و مصر گذرگاه‌های مرزی غزه را بستند و حمل و نقل افراد و کالا با غزه به حداقل رسید. آنتونیو گوترش در دو روز گذشته در اسرائیل و رام الله با نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. هدف او از این سفر احیای مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین است. آقای گوترش در رام الله تاکید کرد که ایجاد دو کشور مستقل اسرائیلی و فلسطینی تنها راه حل مناقشه خاورمیانه است. گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص آتش سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو روز چهارشنبه در نشست علنی مجلس قرائت شد. دلیل این سانحه بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی از ادوات گرمایشی در طبقه دهم ساختمان و همچنین سیمکشی غیر مجاز و غیر استاندارد اعلام شده است. این گزارش به تفکیک چنین نتیجه گرفته است که مالک ساختمان، شهرداری و شورای شهر تهران، اتاق اصناف، وزارت کار، سازمان مدیریت بحران و سازمان برنامه و بودجه هر یک به درجاتی در توسعه دامنه خسارت این حادثه قصور داشتند و میزان نقش هر یک از آنها با بررسی در مراجع قانونی مشخص می شود. مالک فعلی ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان است. گزارش کمیسیون عمران مجلس برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه تصویب مواد مشخصی را در قوانین مختلف ایران پیشنهاد کرده است. ساختمان پلاسکو در 30 دی ماه 1395 در پی آتش سوزی بزرگی فرو ریخت. در این سانحه 16 مأمور آتش نشانی نیز جان باختند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره درخواست آمریکا برای بازدید از مراکز نظامی ایران گفت بعید می‌داند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زیر بار این درخواست آمریکا برود. آقای روحانی شامگاه سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی درباره توافق هسته‌ای گفت ایران جز اجرای برجام تعهد دیگری ندارد و آغازگر نقض برجام نخواهد بود. بر اساس گزارش‌ها ماموران امنیتی شامگاه گذشته با جمع‌آوری وسایل و تجهیزات خود از داخل محوطه منزل مسکونی مهدی کروبی خارج شدند. خروج ماموران از داخل خانه یکی از خواسته‌های آقای کروبی بود که به دنبال اعتصاب قضایی او از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی پذیرفته و اجرا شده. خواسته دیگر آقای کروبی برگزاری دادگاه علنی است که تاکنون پاسخ مستقیم و مشخصی به آن داده نشده است. همکارم رویا کریمی مجد درباره آخرین وضعیت مهدی کروبی با فرزند او محمد تقی کروبی گفتگو کرده، بشنوید.
در منطقه جمارانی محدوده حفاظتی وجود داره که در اختیار سپاس. در این حال از زمانی که بنا شد مأموران از منزل خارج بشن که دیشب به طور کامل از منزل خارج شدن، این محدوده امنیتی به بیرون منزل توسط مأموران امنیتی هم انتقال پیدا کرده. ظاهرا مأمورات امنیتی برای نیروها و افرادشون یک کانکسی در نظر گرفتن در بیرون منزل و ماموران از بیرون محدوده رو کنترل کنند. در ارتباط با رفت آمدها تغییرات جدیدی تا در حال حاضر پدر به منزل برنگردن نمیتونیم بگیم اتفاق افتاده یا نه، اما اون چیزی که خواسته پدر و شرط اولیشون بوده در رابطه با خروج ماموران امنیتی از منزل، این ماجرا از شب گذشته که کاملا ماموران تمام امکاناتشون رو هم از درون منزل خارج کردن، میتوانم بگویم که اتفاق افتاده.
اما آیه کروبی، منظور شما از تمام امکانات چه هست؟ آیا امکانات شنود، دوربین های فیلم برداری و دوربین های برای کنترل وجود داشته که برداشته شده و یا وسایل شخصیشون خارج شده از منزل آقای کروبی؟
هر دو رو شامل میشه. وقتی که میگیم امکاناتشون رو بردن، بخش زیادی از امکانات که مربوط به استقرار نیروها بود که لازمشون بود و بخش دیگر مربوط به کنترل ساختمون که در مجموعه اونها قرار می گرفت. اینا تعهد کردن که کلیه امکاناتشون از درون ساختمون رو خارج بکنن و مادرم تایید کردن دیشب که نیروهای امنیتی چنین کردن.
اما آیه کروبی، در روزهای گذشته بحث‌های زیادی هم مطرح شده در مورد اینکه نهادهای مختلف از جمله وزیر دادگستری و دادستانی اعلام آمادگی کردن برای برگزاری دادگاه آقای کروبی. فکر می‌کنید آیا مرحله بعدی پاسخ دادن به درخواست ایشون انجام بشه؟
من امیدوارم که مقامات دولتی در پیگیری خواسته پدر دوم پدر هم به جد وارد عمل بشن و به این رفتار غیرقانونی که بیش از 6 سال و نیم هست ادامه پیدا کرده پایان بدن. خب همونطور که میدونید آقای آوایی گفتن که اگر دولت از من بخواد پیگیری میکنم. خب طبیعی است که پدر ما سال گذشته در اردیبهشت از آقای روحانی در نامه مکتوب چنین چیزی رو خواستن و این بار هم که خواستشون رو با صدای بلند اعلام کردن. امیدوارم که دولت وزیرش رو مأمور بکنه که دنبال این ماجرا باشه. اما اینکه دستگاه قضایی و دادستان به این ماجرا پرداخته، جای بسیار تأسف داره که دادستان به جای دفاع از حریم و جایگاه قوه قضاییه، که جایگاه قوه قضاییه در امور قضایی هیچ چیز مجموعه دیگه چنین حقی رو ندارن. شورای عالی امنیت ملی هم حق ورود به اعمال مجازات و تصمیم قضایی نداره. به جای اینکه از اون جایگاه دفاع بکنن، میگوین اگر زمانی که شورا پایان بپذیره ما به ماجرا وارد میشیم. به معنی دیگه این نوعی تحقیر دستگاه قضایی در مقابل نهادهایی است که اساساً حق امور قضایی ندارن. من فکر میکنم که دادستان تهران و یا مجموعه دستگاه قضایی اگر به وظیفه ذاتیش بخواد عمل بکنه، نباید معطل سایر مجموعه ها و دستگاه ها بمونه. بنابراین امیدوارم در صورتی که حاکمیت تداوم هست رو خواستار باشه، حداقل به قوانین موجود در کشور تن در دهه و این خواسته پدر در برگزاری محاکمه علنی مطابق است 168 قانون اساسی رو فراهم بکنه.
محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی بود در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد. جدیدترین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره برجام روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. گزارشی که با تاکید بر پایبندی ایران به تعهداتش آمریکا را به پیمان شکنی متهم می‌کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جدیدترین گزارش خود که روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، با تأکید بر پایبندی ایران به تعهداتش در برجام، آمریکا را به پیمان شکنی متهم می‌کند. در مقابل آمریکا هم بارها آزمایش‌های موشکی ایران را خلاف روح برجام دانسته است. و حالا کمیسیون امنیت ملی مجلس مواردی مانند تمدید قانون تحریم‌های ایران موسوم به آیسا در کنگره، تمدید وضعیت اضطراری علیه تهران، اعمال تحریم‌های جدید غیرهسته‌ای از سوی آمریکا و فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر محدودیت صدور ویزای آمریکا برای شهروندان ایران و 5 کشور دیگر را از موارد پیمان شکنی آمریکا دانسته است. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا این موارد را ناقض برجام نمی‌داند.
به نظر من توافق اتمی که امروز مورد بحث و اختلاف ایران و آمریکا هست در محتوای خودش مشکلی نداره، ولی زمان تصویب این توافق رو باید در نظر گرفت. شاید تصور میشد که توافق رو با انعطاف‌هایی که آمریکا به خرج میداد در دوره اوباما میشه ادامه داد. مثلا در همین گزارش قید شده که بیش از 2 میلیارد پول ایران رو آمریکایی‌ها مصادره کردند، در حالی که قید نمیشه به صورت داوطلبانه دولت گذشته آمریکا نزدیک به 2 میلیارد دلار پول نقد رو در اجرای داوطلبانه برجام در تهران تحویل دولت ایران داد. و اینها مواردی است که نقض برجام تلقی نمیشه، همکاری‌های داوطلبانه است. قطع همکاری‌های داوطلبانه هم ناقض متن برجام نیست. در دوره آقای اوباما تحریم‌های علیه ایران در کنگره مطرح شد که آقای اوباما در آخرین روزهای دولتش با از اکثریت انداختن مجلس و ادامه مباحث مانع از تصویب اون شد، ولی دولت کنونی آمریکا علاقه به این نوع اقدامات نداره و تحریم‌هایی که کنگره اصرار به اجرای اونها میکنه یا تصویب اونها میکنه مانع از این کار نمیشه.
کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به رفع برخی تحریم‌ها از جمله در حوزه نفت و گاز، کشتیرانی، حمل و نقل، خرید هواپیما و دریافت پول حاصل از فروش نفت، از باقی ماندن برخی تحریم‌ها انتقاد کرده و می‌گوید تحریم‌های بانکی تنها از روی کاغذ برداشته شده نه در عمل، که این خسارات هنگفتی به ایران وارد کرده است. در حالی که فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، روابط بانکی ایران با بانک‌های جهانی را پیچیده‌تر از نکاتی می‌داند که در گزارش مجلس به آنها اشاره شده است.
بانک‌های بزرگ اروپایی تا اندازه زیادی از هر گونه معامله با ایران خودشون رو کنار می‌کشند، چون می‌ترسند از اینکه مورد مجازات آمریکا قرار بگیرند، ولی در عوض دولت‌های این کشورها تا اونجایی که بتونن تا به حال تلاش کردند که روابط با ایران رو گسترش بدن. و اینکه ما میبینیم در این گزارش کمیسیون تفاوتی قائل نشدند بین روش بانک‌ها و روش دولت‌های اروپایی پرسش برانگیزه. نکته دیگر این هست که مسئله روابط ایران در مورد برجام با تحریم‌های غیر برجامی آمریکا روبرو میشه و وجود این تحریم‌های اولیه یا تحریم‌های غیر هسته‌ای مانع از این میشه که برجام آنگونه که باید و شاید به اجرا گذاشته بشه. البته نویسندگان این گزارش عوامل دیگری رو که مانع از همکاری بانک‌ها با ایران میشه نادیده گرفتن، مثل فشارهای گروه اقدام مالی که نهاد پرقدرت بین‌المللی هست منظور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
در گزارش مجلس به رسمیت شناخته شدن حق ایران برای ادامه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش از دستاوردهای برجام برشمرده شده. با این حال کمیسیون امنیت ملی مجلس از عملکرد دولت حسن روحانی در مقابله با آنچه پیمان شکنی آمریکا خوانده انتقاد کرده و می‌گوید اقدامات دولت و پیگیری‌های شفاهی و کتبی دستگاه دیپلماسی ایران از جنس و روح اقدام متقابل با آمریکا نبوده است. دولت حسن روحانی همچنین موظف شده است که به همراه گزارش‌های 3 ماهه روند اجرای برجام، گزارش اقدامات متناسب و متقابل را هم به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند. رضا تقی‌زاده:
این خواسته است که همیشه هم نمایندگان دست راستی مجلس و تندروتر داشتند و هم مقامات نظامی از دولت ایران، ولی باید دید واقعا امکانات دولت ایران در چه اندازه است. ایران نمیتونه اقدام متقابل برای تنبیه مالی آمریکا بکنه. ایران علاقمند به صدور نفت، بنابراین نمیتونه منع بکنه فروش نفت رو و نمیتونه به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالاتر برگرده، چرا که مستقیما مغایر با تعهداتی است در برجام. بنابراین میبینیم انتظاری که مجلس از دولت داره در حد امکانات دولت نیست که امکان و اهرمی برای تلافی‌جویی نداره.
گزارش جدید مجلس شورای اسلامی در شرایطی منتشر شده که دولت دونالد ترامپ که از منتقدان جدی توافق هسته‌ای به شمار می‌رود، اخیراً اعلام کرده است قصد بازبینی توافق هسته‌ای را دارد. در مقابل طرف‌های اروپایی برجام از حامیان توافق هسته‌ای با ایرانند و فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بارها برجام را توافقی بین‌المللی خوانده که مورد حمایت شورای امنیت است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم روز سه‌شنبه گفت هیچ جایگزینی برای توافق هسته‌ای با تهران که بتواند برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند وجود ندارد.
با شنیدن این گزارش مهتاب وحیدی راد به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.